شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم که همگی روز خوبی رو آغاز کرده باشیم و روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
میدونی که میخوایم راجع به چی امروز صحبت بکنیم در برنامه؟ یک موضوع بسیار بسیار هیجان انگیز، جالب. مثلا ولش کن، نبض تو بده من بگیرم ببینم نبض چطور میزنه.
چجوری بلدی بگیری؟
آره دیگه، نبض تو باید بگیرم دیگه.
چجوری میگیری؟
نه همین مش دستت دیگه.
خب بلدی رگی شمارش کنی؟ میکنه.
آره دیگه، باید بشمارم دیگه.
عدد وقت چیو نشون میده؟
نمیدونم مثلا چند تا درسته، مثلا تو هر دقیقه مثلا باید ببینیم که چقدر میزنه.
نه فکر کنم 15 ثانیه رو میشماریم و ضرب در 4 میکنیم دیگه.
ضرب در 4 میکنیم میشه 1 دقیقه.
آره دیگه، تعداد ضربان.
حالا اگر اون وسطا مثلا ضربان قلبت تو مثلا درست نزنه و نامو نزن بزنه چی؟
حالا میانگی میشه دیگه،
حدودی
دیگه.
میگیرن دیگه. آره. بعد چی مشخص میشه تعداد ضربان قلبت نشون میده؟
ضربان قلب در دقیقه.
خب چی نشون میده؟
نمیدونم، اینا دست متخصص بپرسید.
امروز میخوایم راجع به ساختاری صحبت بکنیم که بسیار به نظر میاد ساده است ولی در این حال بسیار پیچیده است. درباره دستگاه گردش خون میخوایم صحبت بکنیم، اینکه این عروق در بدن ما چیکار میکنن، اینکه در واقع همه بدن ما به نوعی لوله کشی شده، چقدر اصلا خون در بدن انسان هست. احسان تو میدونی؟
فکر کنم 5 لیتر خون داریم.
نمیدونم چند لیتر خون داریم،
اما میگم فکر کنم 5 لیتر باشه.
جدی؟
به نظرم.
خب همین اصلا این بیشتر بشه بهتره، کمتر بشه بهتره؟ میگم پسته بخوریم، نمیدونم دلجیگر بخوریم، خون سازه براتون. اصلا خون چطور ساخته میشه؟ این دستگاه گردش خون چطور کار میکنه؟ این موضوعی که در پرونده ویژه امروز رادیوم احسان مهرجو در گفتگو با آقای دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق دربارش صحبت میکنن. اما قبل از اون
بریم سراغ میسم موسوی و اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید داخلی داروی ضد سرطان با فناوری بومی. یکی از شرکت‌های عضو منطقه بین المللی نوآوری ایران موفق به تولید نخستین نمونه داخلی داروی ضد سرطان وینورلبین شد. این دارو که تا به حال تنها از طریق واردات تامین می‌شد، حالا با دانش فنی بومی و در یک خط تولید تخصصی داخلی به تولید انبوه رسیده. به گفته مدیر عامل این شرکت، توسعه این محصول بیش از 3 سال زمان برد و با راه اندازی زیرساخت‌های جدید مانع از خروج حدود 5 میلیون دلار ارز از کشور شده. این محصول در حال حاضر در داروخانه‌های تخصصی عرضه میشه و بازخورد مثبتی از طرف پزشکان و بیماران داشته. هدف اصلی این طرح ارتقای دسترسی عادلانه به داروهای حیاتی و کاهش هزینه‌های درمانیه. کشف رفتار گروهی دایناسورها از ردپای 76 میلیون ساله. دانشمندان با بررسی ردپاهای فسیل شده شواهدی از زندگی گله‌ای در بین چند گونه دایناسور پیدا کردند. ردپای دایناسورهای شاخدار، زرهدار و گوشتخاران کوچک نشون میده که اونها احتمالاً برای جابجایی یا محافظت به صورت گروهی حرکت می‌کردند. همچنین وجود 2 ردپای موازی از تیراناسورهای بزرگ فرضیه شکار گروهی یا کمین اونها برای گله رو تقویت میکنه. این یافته دید تازه‌ای به رفتارهای اجتماعی دایناسورها و تعامل پیچیده اونها با محیط ارائه میده. و در پایان چاپگر سه‌بعدی جدید پوست موز رو به ماگ یا لیوان قهوه تبدیل میکنه. دانشمندان چاپگر سه‌بعدی ساختن که با کمک هوش مصنوعی میتونه ضایعاتی مثل پوست موز و توفاله قهوه رو به اشیای کاربردی مثل ماگ یا لیوان و زیر لیوانی تبدیل کنه. این دستگاه با استفاده از خمیر زیست پلاستیکی و سیستم حرارتی خاص تنها با 1 عکس و 1 دکمه محصول نهایی رو چاپ میکنه. هدف این نوآوری کاهش ضایعات غذایی و ایجاد چرخه بسته بازیافت در خانه هاست. در فاز آزمایشی قرار سالانه 6800 تن پسماند خوراکی از هدر رفت نجات پیدا کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه امروز. همونطور که اشاره شد گفتگو میخوام بکنم با آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، که احتمالا برای شما مثل من عنوان ایشون و تخصص ایشون شاید جدید باشه و تا به حال به گوشتون نخورده باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیوم.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دو مجری بزرگوار، توانمند و پرروحیه و همکاران محترم تهیه کننده برنامه‌تون.
درود بر شما. دکتر پیشگاهی، تخصص اینترونشنال کاردیولوژی یعنی دقیقاً به چی میپرزه؟ چیه این تخصص؟
یه رشته‌ایه که تقریباً هممون به نوعی باهاش در ارتباط خواهیم بود. رشته قلب و عروق زیر شاخه‌های فوق تخصصی خاص خودشو داره. یکیش همین اینترونشنال کاردیولوژیه که مربوط به اون زیر شاخه‌ای میشه که افرادی که دچار گرفتگی عروق قلبی هستن براشون ما میریم طبیعی استنت میکنیم، براشون بالون میزنیم رگاشون رو. کسایی که دریچه‌هاشون دچار تنگی شده میریم مثلا حالا بر اساس نیاز دریچه‌هاشون از طریق آنژیوگرافی و به صورت بسته عوض میکنیم. اینترونشنال کاردیولوژی معادل فارسیش میشه اقدامات مداخله ای، همون استنت گذاشتن، فرار گذاشتن.
استنت یا استنت؟
استنت
درسته. آره. چون خیلی جا میشوی منم درست شده. آره، از شما
استنت. حالا ممکنه تلفظون برای استنته.
و پس به نوعی میشه گفتش که باز کردن اون گرفتگی های عروق قلبی رو شما انجام میدید.
به نوعی شایع ترین عاملی که منجر به مرگ و میر افراد میشه. شما بهتر از من میدونید، هممون دوست داریم که جناب آقای مهرجوی عزیزم طول عمرمون زیاد بشه. در قبال افزایش طول عمرمون این روزا ماهیت بیماری ها تغییر کرده.
بله.
و با افزایش سن، افزایش فشار خون، سفتی عروق رخ داده و نهایتاً اون چیزی که باعث میشه بیشتر افراد به خاطرش فوت بکنن از بیماری‌های عفونی و تصادف و اینا دیگه تغییر چهره داده و تبدیل شده به بیماری‌های قلبی و عروقی. همین موضوعی که احتمالاً شما می‌خواید بهش بپردازید.
حتما اشاره کردید به شایع‌ترین عامل مرگ و میر و همین اصلا استنت گذاشتن. چی باعث میشه این گرفتگی اصلا ایجاد بشه دکتر؟
فاکتورهای مختلفی وجود داره. یه ذره برگردیم به قدیم. آدم ها وقتی که توی بالاخره تولید میشن، به صورت جنین هستن، از سن 5-6 هفتگیشون سیستم جریان خون، سیستم قلبیشون شروع میکنه به تولید شدن تو دوران جنینیشون. یعنی از 6 هفتگی قلب شروع میکنه به تپیدن. پس نشونه حیات با تپش قلب در درون شکم مادرها برای یک جنین تعریف میشه. به مرور زمان افراد عروقشون کامل میشه، یه بستر عروقی طولانی تو بدن همه افراد به وجود میاد و سن کم 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 افزایش پیدا میکنه. با افزایش سن قلب شروع میکنه به یک تپش تعریف شده متعادل از یک ضربان 180 تا 190 تا در داخل دوران جنینی، دوران جنین و شکم مادر، میرسه به یک عدد تقریبا 60-70 تا در دقیقه در تقریبا دیگه از سن 7-8 سالگی به بعد. جناب مرجو، قلب یک انسان به صورت متوسط 100,000 بار در 24 ساعت میتپه. پس عضلات قلب خیلی فعالن.
100,000 بار.
100,000 بار.
یعنی هر تپش کمتر از یک ثانیه، هر شبان روز 86,400 ثانیه است. یعنی آره دیگه بیش از
یعنی
دقیقا
توی دقیقه شما حساب بکنین 70 بار 80 بار حساب بکنین میشه چیز اولوش 100. حالا میدونین که توی زندگی های مختلف استرس بعضی از افراد ضربان های قلب های بالا، من به صورت میانگین گفتم. خب حالا شما فکر بکنین جریان خون توی یک بستر عروقی طولانی با غذاهای متفاوت، با ریس فاکتورهای متفاوت مثل دیابت، فشار خون، عمر رو سپری میکنه. در طی زمان این رسوبات مختلف چربی، رسوبات مختلفی که منجر به آغشته شدن به کلسیوم میشه، کم 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 باعث میشه که این عروق چی بشن؟ تنگ بشن. بهم. و خیلی از افرادی که وقتی بالای سنین 45-50 سالگی میرسن درجاتی از این تنگی رو توی عروقشون دارن. حالا بر اساس خصوصیات اون تنگی و خصوصیاتی که خود افراد دارن، این تنگی ممکنه که از یک عددی که میتواند خطرساز باشد که معمولا تنگی بالای 70% رو ما میگیم، دیگه میتونه برای فرد مشکل به وجود بیاره و دیگه منجر به علائم قلبی، متاسفانه سکته های قلبی، سکته های مغزی، گرفتگی عروق پا بشه که اون موقع است که حالا دیگه به هر حال ما مداخله میکنیم و اون عروق رو اگر لازم باشه با استنت و بالون یا جراحی بازش میکنیم.
دکتر پیشگاهی، سیاوش تو بخش ابتدای برنامه از من سوال کرد که نبض تو بده بگیرم. ما وقتی نبض فردی رو میگیریم، حالا مثلا چون اینو دیدیم دارم عرض میکنم، مثلا 15 ثانیه میگیرن و شمارش میکنن، حالا 60 تا ضبط 4 که بکنیم 60 تا بشه 70 تا بشه 65، این به چه معنا هست؟ حالا مثلا 70 تا باشه 60 یا 80 تا چه فرقی داره؟
ببین ما یک بازه نرمال برای افراد داریم از ضربان قلب. ما میگیم ضربان قلب طبیعی افراد بین 60 تا 90 تا 100 تاست. دو سه تا تعریف داریم. بعضی وقتا افراد دچار ضربان بالا که تعریفش میشه بالای 90 تا بالای 100 تا
بهش میگیم در دقیقه.
در دقیقه
بهش میگیم چی؟
تاکیکاردی، تون زدن قلب. بعضی از افراد برادیکاردی دارن، یعنی ضربان قلبشون پایینه، زمانی که ضربانشون کمتر از 50 تا است 60 تا است. خب دو سر طیفه. یه حسی داریم به نام تپش قلب. بعضی از افراد میان پیش ما میگن آی دکتر ما ضربان ما احساس تپش قلب داریم. تپش قلب لزوماً به معنای اینه که افراد ضربان قلبشون بالا باشه نیست. جناب مهرجو، سنس و احساس ضربان قلب رو بهش میگن تپش قلب. یک سری فرد میاد پیش ما میگه که من احساس میکنم تپش قلب دارم، بعد ما ضربانشو چک میکنیم ببینیم 70 تاست طبیعه.
فقط داره اونو حس میکنه.
پس به این سمت بریم. شما پرسیدین چه اهمیتی داره. اولین اهمیتش این هستش که خب اگر فردی احساس تپش قلب داشته باشه، یعنی ضربان قلبش رو احساس بکنه، ولی تو اون رنج نرمال باشه، ما خیلی کاری باهاش نداریم. ولی اگر دو سر طیف رو رد کرده باشه، اون موقع خب یک اختلالی اون وسط وجود داره. حالا اینکه بخوایم علتیابی کنیم، بررسی کنیم آیا لزوماً این ایراد مهمه یا نه، ممکنه فیزیولوژیک باشه، یعنی یک پاسخ دفاعی باشه، بحث متفاوتی.
و مثلا وقتی یه فردی دونده هست یا کلن ورزشکار هست، طبیعتاً ضربان قلبشون پایین تره دیگه.
بله.
این آیا یک مزیت محسوب میشه یا به عبارتی ضربان قلب کم چیز خوبیه؟
یه نشونه ای هستش که واسه این که فرد خب کمتر داره از بدنش کار میکشه دیگه، از سیستم قلبی عروقیش کار میکشه. اگر فردی ضربان قلبی هلوش 50 تا 60 داشته باشه در کنار یک ورزش، در کنار یک بدن فیزیک مناسب، استایل مناسب، این یک حسنه.
بله.
ولی اگر فردی نه، مثلا یک بیماری زمینه‌ای داره و ضربان قلبش رو 45 تا 50 تاست، لزوماً حسن نیست. مراجعه ما کم نداریم. افراد همون جوری که میان واسه افزایش ضربان قلب و تعداد بالا بودن ضربان قلب ازش شکایت دارن، گروهی هم مکرر میان پیش ما میگن که مثلا آی دکتر ما ضربان قلبمون پایینه، آیا این لزوماً بده، خوبه، فلان و اینها. ما جوابشون اینجوری میدیم، ما بررسی های اولیه رو میکنیم، اکوشون میکنیم، نوار قلبشون میبینیم، اگر دیدیم همه چی خوب بود، شرایط فردم نگاه میکنیم، بهش میگیم بله این یک حسنه. اتفاقا یک واقعیتی وجود داره تو طبیعت، میگن موجوداتی که ضربان قلبشون پایین تر هست گاهن طول عمرشون بیشتره.
بله زیاد مثلا شنیدیم.
بله مثلا لاک پشت 400 سال عمر میکنه، یه ضربان قلب هلوش 4 تا تا 5 تا در دقیقه داره. این مگسایی که هستن مثلا شاید در از 10 تا 12 تا ظرف رو میشینیم به وجود میان و اونا از بین میرن، ضربان قلبشون روشه 400 تاست. میگن کسایی که ضربان بیسشون پایین تر هست گاهن اینها نشوندنده سلامتشون. ولی بعد از این که بررسی اولیه رو ما کردیم
و اینکه دکتر پیشگاه شما اشاره کردید که به طور میانگین در هر شبانه روز قلب انسان یه چیزی هلوش 100 هزار بار تپش میکنه.
بله.
حدوداً در 70-80 بار. این به معنای اینه که مثلا در هر دقیقه 70 بار خون داخل بدن من جریان چرخش پیدا میکنه، یعنی یه سیکل در بدن من تکرار میکنه.
بله.
دوباره
ما یه چیزی هلوش 5 لیتر حدوداً داخل بدنمون خب حجم داخل.
پس درست جواب دادم سوال سیاهشو.
شما همیشه درست جواب دادید. من داشتم گوش میکردم، دیدم اطلاعاتتون هم خیلی خوبه، اون زبده چار کردنتون هم خیلی قشنگ بود. خدمت شما رسید که خب این جریان به این صورت است که از یک سمت خون پمپاژ میشه تو سیستم عمومی بدن، میره خون رسانی رو میده، تغذیه رو وظیفش این هستش که به مغز، به احشا برسونه و برمیگرده به سیستم دوباره قلبمون، ولی نیمه راست قلبمون میره تو ریه تصفیه میشه. خب تو هر سیکل بخش قالبی از این با هر سیکل قلبی با هر کدوم از اون ضربانه 1-2-3 که اتفاقا این سیکل رخ میده.
بله.
و عملا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که چه ارگان پرکاری هست این قلب و عروق ما. یه بار دیگه من میگم از سن 5-6 هفتگی این قلب بنده خدا شروع میکنه به تپش، این وظیفه رو به عهده میگیره تا روزی که آدم در قید حیات دیگه قلب وقتی خاموش بشه دیگه تمام. عملا تمام، یعنی حیات با قلب و به حال
ممات هم با قلب.
دقیقاً. پس ما باید خیلی مراقبش باشیم. خب این که داره بنده خدا کار خودش رو انجام میده، اون چیزی که داره مشکل به وجود میاره این مقاومتیه که جلوی این پمپاژ قلب وجود داره. قلب داره پمپاژ میکنه تو چی؟ تو یک بستر عروقی. حالا اگر این بستر عروقی که توی پا وجود داره، تو شکم وجود داره، تو مغز وجود داره، توی دست وجود داره، تو جای مختلف وجود داره، ما مراقبش نباشیم به قلب فشار بیشتر میاد. اون عدم مراقبته یعنی چی؟ یعنی کارهایی که منجر میشن به فشار خون بالا، کارهایی که منجر میشن به سفت شدن عروق، اینها باعث میشه که بار قلب بیشتر بشه. قلب با زحمت بیشتری اون 80,000 بار 90,000 بارشو بزنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ قلب باعث میشه که عضلاتش ضخیم‌تر بشن، سفت‌تر بشن.
فکر می‌کنم قوی‌ترین عضلات بدن رو داره.
بله، بسیار متراکمه. بسیار متراکمه ازش. و خب این باعث میشه که نیازش به اکسیژن چی بشه؟ بره بالا. خودش به هر حال عضوی هستش که درسته داره از خود گذشتگی میکنه و به احشا به اعضای مختلف خون میرسونه، ولی خب خودش هم نیاز به خون داره دیگه. بله. خودش هم نیاز به اکسیژن داره، غذا داره. یه عروقی هستش به نام عروق کورونر که وظیفش خونرسانی به عضلات قلب است. حالا شما فکر بکنید به قلب داره فشار مضاعف میاد، همون تغییرات پاتولوژیک و ایرادداری که تو عروق محیطی به وجود اومده تو خود عروق قلب هم به وجود اومده و خب این باعث میشه که افراد کم کم توی سیکل معیوب بیفتن و به مرحله‌ای برسن که اون تنگی که تو عروق وجود داشت بالای 70-80% بشه و شخص علامت دار بشه. میگه ای بابا من چند قدم راه میرم سینم درد میگیره، من چند قدم راه میرم نفسم تنگ میشه، زود خسته میشم. اینا علائم هشداری از جناب مرچو که افراد باید آگاه باشن، زود باید مراجعه کنن به پزشک قلب. اگه به موقع برسن با یه اقدام خیلی راحت مثل آنجیوگرافی، سی تی آنجیوگرافی، ما میتونیم تشخیص بدیم که بله مادر محترمم علت درد سینه و تنگی نفس شما گرفتگی عروق قلبیتون است. و خب شاید خیلی راحت با آنجیوگرافی، آنجیوپلاستی، طبیعی استنت، بالون یا حتی عمل بشه فرد رو از خطر سکته حاد قلبی که شایع ترین علت مرگ و میر همه جای دنیا و من جمله کشور عزیزمون است بتونیم ازش
سکته قلبی
بکنیم. بله، 20% علت مرگ و میر سکته های قلبی هست، 40-50% بیماری های قلبی هست و وقتی قلب و مغز رو هم بذاریم میشه یه چیز اولوش 50-60%. خیلی آمار بالایی.
دکتر پیشگاهی، زخیم ترین رگ بدن که خون درش جریان داره کدومه؟
آورت.
آورت. اگر آیا تا به حال پیش اومده؟ یا حالا پیش اومدهش کار ندارم، احتمال داره که پیش اومده باشه. اگه آورت رو سطح مقطعش یه برش یه دفعه بزنیم، این خونی که با فشار داره تو بدن پمپاژ میشه مثلا چقدر جهش میکنه؟
خیلی زیاد.
یه متر مثلا، دو متر.
هر روز ما این کارو میکنیم. آورت رو نه، ولی فمورالو. ما آنجیوگرافی میکنیم. آنجیوگرافی ما از عروق اصلی سوزن میزنیم و میریم داخل. حالا یا از کشاله ران یا از دست. فشار تقریبا معادل با فشار آورت هست و وقتی که شما اون سوزن رو میزنین جتی که میکنه، وقتی که شخص رو تخت خوابیده، اگه ما به حال بخوایم هدفمند نشونه گیری بکنیم، سقف اتاق رو خیلی راحت، سقف کتلمو میتونه خون بهش برسه.
80 سانت 90 سانت ارتفاع تخت باشه، سقف هم 3 متر 2 متر 20 سانت
آره حداقل. اگر مگر اینکه فشار شخص
آزاد امتحان کرد، امتحان شده تا
حالا؟ نه خب ما امتحان
نه شخص شما نه، آیا به حال امتحان شده؟ آیا
بعد از اون کسی که دور از جون مثلا چه میدونم به حال مناسب دعوایی شده. نکته منظورم این استش که فشار جهش خون فشار کمی نیست، 140 میلیمتر جیوه. اگر شخصی فشار خونی باشه 180 میلیمتر جیوه جهشش خیلی بالاست.
این همون
بالاست.
فشار 14 یا 18
بله بله
فشار میگیریم.
آره دیگه، فشاره که ما میگیریم مثلا این فشار شخص 13 است 14 است که مثلا میگیم نرماله. خب فشار خونی بالا هم داریم دیگه، فشار 20 مگه نداریم؟ فشار 18 مگه نداریم؟
یعنی اگر اون موقع خدای نکرده اون شریان قطع بشه، خون جهشش خیلی بیشتره.
بله، فشار بالاتر جهشش بیشتر. ما یه چیز داریم به نام استیفنس، سفتی عروق. وقتی که افراد سنشون میره بالا عروقشون سفت میشه، یعنی قابلیت اتساع عروقشون کم میشه. سفت میشه. خب وقتی شما یه چیزی سفت میشه، اون لوله قابلیت اتساع نداره، هر چی که داخلش بیاد به راحتی پرتاب میکنه به سمت جلو و این عوارض توشون بیشتر رخ میده دیگه. این قضیه که شما جهش میگین توشون بیشتر است.
وقتی فشار خون رو میگیریم معمولا دو تا عدد گفته میشه، مثلا میگن 12 رو 8، 13 رو 9، 13 رو 10. این دو تا عدد هر کدومشون نشانگر چی هن آقای دکتر؟
فشار اول که فشار ماکسیموم یا فشار سیستولیک هست، بیشتر نشوننده برونده قلبه، همون استیفنه سفتی، اون میزان حجمی که وارد عروق میشه. شما یعنی از قلب یک مقدار حجمی پمپاژ میشه داخل بیرون. عروق میاد به سمت جلو وارد عروق بدن میشه.
این فشار خون خارج شده از قلب.
بله. این یک جریان اولیه ایجاد میشه، مثلا ما میگیم دوب دوب.
بله.
یک صدای
اولی سیستولیکه.
اولی سیستولیک. اون دوپ اول یک صدایی رو ایجاد میکنه، یک ایمپالسی رو از خودش، که معمولا نشوننده حجم خروجی بیرون است، که یک مثلا میگیم 140-105، که این معمولا وقتی فشار بالاست خب نشون میده که افراد از نظر حجمی یک اضافه باری تو بدنشون وجوده. فشار دوم که فشار برگشتی از عدد پایینه، اون خب نشانگر اون قابلیت اتساع و قدرت اتساع، که هر چقدر این قابلیت خب منطقی تر باشه فشارهای مینیمممون هم بالاخره بهتر هست. وقتی که رگ دچار سفتی و استیفنس میشه، این فشارها میرن بالا. که حالا چون اشاره شد، میگم مطالب مختلفی داره اینجا بحث میشه، متاسفانه توی چکاپ های روتینی که افراد میکنن بیشتر پرداخته میشه به اون فشار سیستولیک اولیه. یعنی یه کسی میگه خب میگیم مثلا در فشارها چنده، میگه من همیشه خوبم و فشارم 13 است، 12 است، 14 است. فشار پایین رو اغلب افراد بهش اهمیت نمیدن.
دیاستولیک
فشار مینیمم یا دیاستولیک. خب نکته‌ای که وجود داره اتفاقا این فشار مینیمم و فشار دیاستولیک فشاری است که خیلی وقتا کار دست افراد میده. هر چی عارض فشار بالایی داره همون پایینی هم داره، ولی نکته‌ای که وجود داره خیلی از افراد میانسال
بله.
به صورت آیزولیتد و به صورت ایزوله فقط فشار دیاستولشون بالاست، یعنی شخص سالها فشار مینیممش بالاست، چون خوب چک نمیکنه و کسی بهش دقت نمیکنه، اون عوارض فشار خون که شامل مثلا نارسایی قلبی، سکته های مغزی، آلزایمر، دماز و و و هست، کارش رو میکنه و برای فرد ایجاد آرزش رو میکنه. یعنی خواستم پیرو به صحبت شما بگم، همون جوری که فشار ماکسیموم مهم هست، فشار مینیموم هم مهمه و به حال بایستی خوب چکش بکنیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابیو میخوایم بریم همراه با مروه کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
کتابیو دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. ما فکر میکنیم که دنیا رو همونطوری که هست میبینیم، ولی واقعیت اینه که بیشتر وقتها دنیا رو اونطوری که احساس میکنیم میبینیم، نه اون چیزی که واقعا هست. شاید تا به حال براتون پیش اومده باشه که وقتی درگیر موضوع خاصی میشید، مثل نگران سلامتیتون یا درگیری یک رابطه عاطفی، ناگهان همه چیز اطرافتون شروع میکنه به چرخیدن دور همون محور. مثلا اگر نگران یک بیماری خاص باشید، یهو همه تبلیغات، خبرها و حتی صحبت‌های مردم در اطرافتون درباره همون بیماری به گوش میرسه. یا اگر به تازگی با کسی آشنا شدید و احساسی درگیرش شدید، انگار همه آهنگ‌ها درباره عشقن و همه فیلم‌ها داستان شما را تعریف می‌کنن. اما چرا این اتفاق می‌افته؟ در واقع ذهن ما به دنبال الگوهاست. وقتی درگیر چیزی میشیم دنیا رو از دریچه اون نگاه میکنیم. در روانشناسی به این پدیده میگن سوگیری تاییدی. یعنی مغز ما چیزهایی رو میبینه و میشنوه که به دغدغه فعلیمون مربوطه. درست مثل کسی که تازه مادر شده و حالا ناگهان همه پارک ها پر از کالسکه و نوزاد به نظرش میان. در حالی که همه این چیزها قبلا هم بودن، ولی فقط بهشون توجه نمیکرده. روف دوبلی این پدیده رو با مثالی ساده توضیح میده. میگه وقتی به آسمون نگاه میکنیم معمولا همه ابرها رو شبیه به هم میبینیم. سفید، نرم، بی فرم. اما اگر کسی به خصوص دنبال شکل خاصی در ابرها باشه، مثلا قلب، حیوان و یا صورت، ناگهان هر ابری تبدیل میشه به داستانی تازه. همه چیز شکل میگیره، معنا پیدا میکنه و مهمتر از همه واقعی به نظر میاد. این یعنی ادراک ما وابسته به ذهن ماست، نه به خود واقعیت. مغز ما از دل هر تصادف یک الگو بیرون میاره و این گرایش طبیعی انسانه، چرا که ذهن ما دوست داره بین چیزها ارتباط پیدا کنه حتی اگر واقعا به هم ربطی نداشته باشن. مشکل اینجاست که وقتی احساساتی میشیم توان تفکیک واقعی از غیر واقعی رو از دست میدیم، در حالی که داریم جهت‌دارتر نگاه میکنیم و هر چقدر احساسی تر باشیم این فیلتر قوی تر میشه. و همین خاطره که گاهی لازمه یک قدم عقب بریم، خودمون رو از داستانی که ذهنمون برامون ساخته جدا کنیم و از خودمون بپرسیم آیا واقعا اینطوره یا فقط ذهن منه که داره همه چیز رو شبیه به هم میبینه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب هنر شفاف اندیشیدن به نویسندگی رولف دوبلی. نویسنده و کارآفرینی سوئیسی که در این کتاب با بیش از 90 فصل کوتاه خطاهای رایج ذهنی ما رو با مثالهای ساده و ملموس توضیح میده. این کتاب راهیه برای اینکه تصمیمهای بهتر بگیریم و کمتر در دام اشتباهات فکریمون بیافتیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و
من یه عذرخواهی بکنم از شما دکتر پیشگاهی، همینطوری پراکنده دارم از شما سوال میکنم، همه کنجکاوی هایی که تو ذهنم میاد درباره خون، سیستم خونرسانی، قلب رو دارم از شما میپرسم، چون میدونم سوال شنونده هم هست به حال به نوعی این سوالات. و آیا واقعا خوردن مثلا بعضی مواد خوراکی مثل جگر، گوشت، اینا واقعا خونساز، مثلا جگر بخوریم خون بیشتری در بدنمون تولید میشه و چقدر طول میکشه این خون ساخته بشه؟
راستش بخوام این سوالا رو واقعا بهتره که از بچه‌ای که تو طب داخلی و هماتولوژی هستن پرسیده بشه. ولی خب جواب کلیش میشه که منبع اصلی خونسازی بدن که مغز و استخوان هست، واسه تشکیل اون گلبول‌های قرمز و و و نیاز به یک سری مواد اولیه‌ای داره، مثل آهن، مثل نمیدونم بالاخره فاکتورهای مختلف، ویتامین K و خب اینا نیاز به بعضیش داخل بدن تولید میشه به وسیله بلخ جذب نه، ولی خب خیلی هاش هم ما نیاز داریم که به صورت اگزوجن و از بیرون استفاده بشه. فکر میکنم که خب سوال شما منظورتون اینه که برای خونسازی آیا ما نیاز به منابع اضافه تری داریم؟ قطعا جوابش بله است. و خب این چیزایی که شما اسم ازش آوردین، بله، منابع خیلی غنی هستن از آهن، غنی هستن از ویتامین کا که خب قاعدتا کمک میکنن. بله، ما هم توصیه میکنیم کسی که کم خونی داره از این چیزا استفاده بشه. ولی راستشو بخواین علت اصلی کمخونی ها بیشتر از این که بخواد فقدان تغذیه باشه و موادی که بالاخره مواد اولی نشه، بیشتر از اون اختلالات تولیدی و دفعشون هست. مثلا یه مادر یا پدری که کمخونی داره، بیشتر از این که علت کمخونیش کم بوده مصرف جگر یا گوشت و اینها باشه، بیشتر باید پیگیری بکنه ببینه که از جایی از بدنش خونریزی پنهانی نداره که بهش توجه نکرده باشه.
دارم به یه سوالی فکر میکنم، نمیدونم ازتون بپرسم یا نه.
بپرسین.
میگن که افرادی که مثلا خیلی هرس میخورن، خیلی قصه میخورن، یا مثلا حتی شکست های عاطفی عشقی تجربه میکنن، میگن واقعا به صورت فیزیکی روی قلب اثر خودش رو نشون میده؟ واقعا به این صورته؟
حتما هست. بنگاهین در
یعنی که میگن طرف دل شکسته واقعا، حالا یعنی که اثر منفی واقعا رو قلبش ایجاد شده به خاطر اون تجربه ناخوشایند عاطفی که حالا پشت سر گذاشته.
ببین، حالا یه بحث کلی وجود داره که استرس به هر نوعیش، چه اقتصادیش، چه استرس کاریش، چه استرس نمیدونم عاطفیش، هر گونه استرسی در طی زمان باعث افزایش سیستم سمپاتیک بدن میشه. بله. و باعث میشه ضربان قلب پایه بره بالا، باعث میشه خواب فرد نامرتب بشه، باعث میشه که عروق دچار تنگی بشن، استیفنه و و و و، یعنی به صورت مستقیم استرس با همه اینا میشه.
بله.
ولی خب این استرس ها استرس های مزمن و طولانی مدت هست. یه نفر که هر روز که دچار شکست عاطفی و احساسی نمیشه که. بله. هر روز که مالش رو از دست نمیده،
ولی ممکنه یه بار شکست بخوره. بله. اما مثلا چند سال ذهنش درگیری ماجرا باشه.
حالا ما دقیقاً بجز این استرس های مزمن که با هم دیگه گفتیم، یه بیماری اتفاقا داره به نام بروکن هارت سندروم، قلب شکسته. که تو طب ما بهش میگیم تاکاتسوو سندروم، یعنی بروکن هارت، قلب شکسته واقعا داریم ما. اون چه بیماریه؟ مثالش این میشه، خانم، بیشتر تو خانم هاست. بله. تو خانم هایی که هول و هوش سنین یائسگیشون هستن، یک ماجور استرس بهشون رخ میده، عزیزشون رو از دست میدن. یا مثلا شخص یه دفعه ماشینش جلوش دزدیده میشه، یا یه صحنه عاطفی واسهش رخ میده که به هیچ وجه نمیتونه برای خودش بقبولونه به خودش. خب یک استرس ماجر نکن. یه سری استرس ها همیشه وجود دارن. استرس ممکنه مالی باشه، استرس ممکنه آب و هوا باشه، استرس ممکنه غذا باشه، استرس ممکنه فست فود باشه، اینا همش به نوعی استرسه.
بله.
هر یه سری استرس ها ماجورن. گریف یعنی از دست دادن عزیزترین کس افراد، دیدن یه صحنه اخلاقی که شخص به هیچ وجه باورش نمیشه، مثلا میره یه اتفاقی رو میبینه که اصلا نمیتونه به خودش بقبوله. اینها یک فشار زیادی رو قلب میارن و اتفاقا باعث میشن علائمی عین یک سکته قلبی بروز بکنه.
بله.
مریض میاد پیش ما، نواراش میگیم استی الیویشنه، سری سیستم آماده میکنیم، به بچه ها میگیم دستیار آماده، مریض بره تو بخش آنجیوگرافی. میریم آنجیوگرافیش میکنیم، میبینه که رگهای قلبش هیچ گرفتگی ندارن، اکو، نوار قلب، همه چی شبیه یک سکته قلبیه. ولی وقتی رگا رو آنجیوگرافی میکنیم میبینیم که رگا سالمن، ولی قلب هیچ حرکتی نمیکنه. اسمشو گذاشتن broken heart، قلب شکسته، به دنبال یک major استرس. پس استرس به دو تا حالت مختلف مزمن و سوپر اکیوت میتونه قلب. فکر کنم اون چیزی که شما مرد نظرتون.
بله. بله. این سوالو من پیشتر، البته سوال که نه، در قالب حالا گفتگو دوستانه با پروفسور قارونی که صحبت میکردن، این تو صحبتاشو مطرح کرده بودن، ولی گوشه زنم باقی مونده بود. مگه میشه علم تو علم مثلا بیام عواطف احساسات رو قاطی بکنیم بگیم حالا طرف
خیلی پیچیده است.
خیلی برام جالب بود واقعا.
شاید باورت نشه، مثلا همین امروز که ما خدمتتون هستیم، خب شاید مثلا 7 صبح 7 8 از عزیزای هممیهنمون آنجیوگرافیشون کردیم.
بله.
وقتی آدم تو قلب آدم ها داره سیر میکنه، آنجیوگرافیشون میکنه، فنر میذاره، واقعا یه کسی که بالاخره جنبای احساسی رو درک بکنه احساس میکنه که قلب هر کسی، رگ هر کسی مختص خودشه.
بله.
شاید باورتون نشه، رفتارهای عروق متفاوت رفتارها، اون آدمی که آرامش داره، اون آدمی که استرس داره. ما کارمون با اساتید محترم جراحی قلب فرقش اینه دیگه. ما مثلا شما فکر میکنید دیدین که سیمکشی قلب.
بله. خب
مثلا من همیشه به دوستای جراح قلب میگم که شما وقتی میخواین، اغلب مواقع میخواین برین جراحی بکنید، مثل اینه که برید یه ماشین رو خاموش میکنید.
بله.
دیگه جریان خون تو عروق وجود نداره و میرید حالا سیمکشیاشو درست میکنید. ولی ما اینترونشنالیستا
موتور روشن
برخا تو عروق جریان دارن، خون تو عروق جریان داره و میریم اونجا رو دستکاری میکنیم و اون عروق عکس العملش واقعا تو افراد مختلف. کسی که آرامش دارن میبینی که موقع کار هم اغلب مواقع خیلی عروقش ماما، ولی کسی که استرس دارن داره و هست دیگه. این تفاوت‌ها تو افراد وجود داره و قلب ارگان خیلی خاصیه.
دکتر پیشگاهی، سوال پایانی، جذاب‌ترین یا شگفت‌انگیزترین نکته درباره قلب که در همه این سال‌هایی که شما تحصیل کردید و دارید حالا دوران پزشکی خودتون رو پشت سر می‌گذارید تجربه کردین کدوم بوده؟ چیه به نظر شما؟
در مورد رشته‌مون، در مورد قلب بخوام
خود
بگم.
قلب، آره. جذاب‌ترین نکتهش، ویژگیش چیه قلب؟
این که آدم رو ارگانی داره کار می‌کنه. خب پیش میادش دیگه، مثلا مریض سکته قلبی رو شما کار میکنی، یا نه یه مریض عادی رو داری روش کار میکنی، تو عروقش هستی، تو همون سیمایی که توش جریان داره و برق جریان داره توش داری کار میکنی و به هر دلیلی یک دفعه وامیسته، هیچ حرکتی دیگه نمیکنه. خب و خب احساس میکنی زندگی تموم شد. ولی وقتی برش میگردونی آدم جلو خودش، احساس میکنی اون جریان خون رو توش تونستی برقرار بکنین، دوباره حیات میاد. من فکر میکنم که من خیلی خوشحالم و خدا رو شاکرم با بچه‌هایی که دارن قلب میخونن و اینها، میگم ارگانی هست که واقعا حیات بهش وابسته است و ما توشیم و این رو درک کردیم و این رفت و برگشته برام خیلی لذت، ما دوست نداریم کسی،
البته که خب این مسئولیت شما رو هم بیشتر میکنه.
اصلا اورژانس بگم چون گفتین سوال آخره، ما یه چیزی به نام 247 نمیدونم شنیدین یا نه، 247 یه ترمینیشن تو کل دنیا و یه بار مسئولیتی واسه ما که به نظرم توش باید علاقه باشه. 247 یعنی چی؟ یه 24 داره یه 7. چی میگه؟ میگه 24 ساعت روز 7 روز هفته. یه تیمی هستیم بچه‌ها اینترونشن تو کل کشور که وظیفه‌شون چیه؟ زندگیشون 24 ساعته 7 روز هفته، اتنن که یه شخصا یه تیم،
بله، تیم
در اختیار افراد قرار بده که هر ساعتی از شبانه روز اگر قلب یک عزیز ایستاد، دچار ترومبوز شد و جریان خونش قطع شد، بتونیم بریم با تجهیزاتی که تو کشور عزیزمون وجود داره جریان رو برقرار بکنیم و فرد رو که ادامه حیات با لطف خدا داشته باشه.
یه ماده غذایی، یه چیزی که کلن برای سلامت قلبمون مفید هست خواهی توصیه بکنید که افراد در سبد غذایشون در سبک زندگی خودشون بگنجونن چی هستش؟
میشه جاش بگم چی رو نگنجونن؟
آفری، آره، چی رو نگنجونن؟
اون سیگار رو نگنجونن، خیلی خوب میشه. آره، سیگار واقعا خوب نیست.
عالی.
و استرس.
عالی.
آره. خوردن همیشه ما میگن دکتر ما چی بخوریم که بهتر بشیم، ولی من بعضی وقتا میگم بهتره بپرسیم چی نخوریم،
چی نکشیم.
چی نکشیم. آره، چیزای خیلی چرب خوب نیستن. ولی بله. جناب آقای
مهرجوی
عزیزم، جامعه داره به سمتی میره که هممون داریم چیزای غیر خوب میخوریم واقعا. بله. فست فود و نوع غذا اصلا لایف استایلمون خوب نیست، بعد خیلی روش کار بکنیم،
خیلی استرس رو
حس بکنیم.
سپاسگزارم دکتر پیشگاهی عزیز، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی. خیلی سپاسگزارم که در برنامه رادیوم حاضر شدید و از گفتگو با شما خیلی لذت بردم و یاد گرفتم.
همچنین.
خدا
نگهدارتون. خدا
نگهدارتون. شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم.
بدن انسان همیشه شگفت انگیزه و دستگاه گردش خون از همه به نظر من شگفت انگیزتره. با توجه به گفتگویی که امروز احسان مهرجو با آقای دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق داشتن، احسان
امیدوارم که برای شنونده هم جذاب بوده باشه. برای من که خیلی جذاب بود، نکات جالب و جدید رو یاد گرفتم و امیدوارم که به همه خوش گذشته باشه توی این برنامه علمی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که شنونده این رادیوم بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.